باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عین 56م در این بود که نفس قدرت دارد که صورتی رو در بدن خودش به جا بذاره بعد از مفارقت از بدن، که اون صورت بدن رو حفظ کنه در طی مدت‌های مدید، اون بدن رو حفظ کنه، چون نفسه که بدن رو حفظ میکنه. یعنی بعد از جدا شدن نفس از بدن، بدن به سرعت میپوسه. خب اینو بحث رو مطرح کرد تا رسید به نکته‌ای که از شفای ابن سینا مطلبی آورد آقا جان، که ابن سینا از قول ارسطو داستانی شبیه به داستان اصحاب کهف رو مطرح میکنه، که ابن سینا میگه این احتمالاً تکرار چنین واقعی بوده. یعنی داستان اصحاب کهف یه بار دیگه هم اتفاق افتاده بوده قبلها. حالا چرا؟ چون اخباری که وجود داره خارج از قرآن، بعضی از اون اخبار دلالت میکند به اینکه این واقعه در بین زمان حضرت عیسی و رسول اکرم بوده، داستان اصحاب کهف. لذا ابن سینا میگه پس این تکرار شده. حضرت آقا میفرماد که نه، این تکرار نیست. که این عبارت رو ما از قبلتر بخونیم از اون ولکن. در این سخن شفا مناقشه ایست، زیرا قرآن کریم تاریخ عهد اصحاب کهف علیهم السلام را معلوم نکرده به این که ایشان در چه عصری بودند، و قصه آنها در عهدین نیز نیامده است. عهدین یعنی چی؟ عهد عتیق و عهد جدید که تورات و انجیل و کتب انبیا باشه. دور نیست که وقوع آن واقعه در عهدی پیشتر از زمان ارسطو بوده، و ارسطو قبل از میلاد مسیح به 300 سال بود. خود ارسطو 300 سال قبل از حضرت عیسی بوده. بعد ارسطو از زمان قبل خودش داره حکایت میکنه. حالا چقدر فاصله داشته اون قضیه با زمان ارسطو هم باز مشخص نیست. و قصه آنها در یونان متداول بوده، و به هنگامی که مسیح علیه السلام مبعوث شد، طایفه نصارا مسیحیا بعد از وی آن واقعه را به مردی مؤمن به وی نسبت دادن، که آره اونها که مثلا ایمان آوردن به حضرت مسیح، اینجوری گفت داستان درست کردن. لذا عهد مسیح تاریخ وقوع آن واقعه گردید. آنگاه آنچه ارسطو نقل کرد قصه دیگر شبیه به آن و واقع قبل از آن قرار داده شد، و این مطلب به وضوح نادرست است. به وضوح نادرسته. یه نکته بگم خدمت عزیزان، فاصله بین پیامبر حضرت مسیح تا پیامبر ما 500 خورده ای ساله، مثلا حالا حدود 550 سال با کمی تفاوت. اینها 300 سال یا 309 سال فقط در غار خوابیدن، لااقل 40-50 سالشون بوده که به غار رفتن و خوابیدن و بعد بیدار شدن. پس تولدشون تا مرگشون که بعد از غار که بیدار شدن حالا از دنیا رفتن، چیزی حدود 350-60 سال میشه. خب این 350 سال تو 550 سال یعنی اگه 150 سال بعد از حضرت عیسی بوده باشن اینا که بخواد مسیحیت رفته باشه به منطقه یونان و روم و اون طرفا، 150 سال طول کشیده باشه، بعد 350 سالم اینا میشه چند سال؟ 500 سال. پس بیدار شدنشون تا زمان پیامبر ما 50 سال طول میکشیده. پس خیلی فاصله ای نبوده که بیان سوال کنن و یا بخواد قرآن بگه از در مورد اینو از کسی سوال نکن چون کسی نمیدونه اینا رو، یعنی نمیخونه که این واقعه بین حضرت مسیح و حضرت پیامبر ما باشه. اینو مسیحی ها آمدن این داستان رو تبدیل کردن به یه داستان مسیحی، به یه داستان نصرانی تبدیل کردن، که عرض کردم یه لوحی هم پیدا شده پاپیروس به نام هفت خفتگان که یک کشیش مسیحی به زبان سوریانی این داستان رو، داستان اصحاب کهف رو روایت کرده. منتها ظاهرن داستان خیلی قدیمی تر از اینها بوده. نکته ای که داره اینه که در بعضی از اخبار اینها رو، این اصحاب کهف رو، آقازاده ها، بزرگزادگان رومی یا یونانی معرفی کرده، اون مال اون مناطقه. پس اینکه ارسطو میگه، تو ارسطو مال یونان دیگه، میخورد که همون داستانی باشه که ارسطو روایت کرده، ارسطو گفته، اونی که قرآن داره میگه، نمونی که دیگران آمدن گفتن مال حضرت بعد از حضرت عیساست. خب میفرماد آقا جان و خلاصه قصه اصحاب کهف در عهد قدیم به مدت‌های طولانی قبل از عهد ارسطو بوده و آن را جز خدای سبحانه نمی‌داند. در بیشتر نقل‌هایی که از آن شده چنین آمده که در فترت، یعنی اون زمان خالی بین خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و بین مسیح علیه السلام واقع شده است. بنابراین این نقل ها ریشه اش همین کلام طایفه نصارا شده است. اینا که نقل قول شده از علمای نصارا که این داستانو پیششون بوده، آمدن به صورت حدیث و روایت درست کردن که مثلا اینا مؤمن به حضرت مسیح شدن. و من در مقام انکار وقوع امثال آن و عدم امکان عقلی نیستم. میگه من نمیخوام بگم که امکان نداره که دوبار اتفاق افتاده باشه، زیرا اگر غیر ممکن بود هرگز واقع نمیگردید. میگه غیر ممکن بود اتفاق نمیافتاد. بله بحث در تعدد واقعه به لحاظ تاریخ و نقل است. آیا دو تا واقعه بوده، یعنی دو بار این اتفاق افتاده، یا نه همون یک باره توی نقل اخبار متعدد می نماید. چگونه منکر باشم در حالی که موضوع این عین در این است که نفس قدرت برگذاشتن صورتیست، نفس را قدرت برگذاشتن صورتیست که خلیفه در ماده بدن وی باشد تا ماده را بر طبیعت خود نگه دارد. موافق مختار ما این است که یهود به قریش اشاره کردند که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قصه اصحاب کهف را بپرسند تا صدق وی در دعوی نبوت روشن شود. خب که آیا میدونه چنین اطلاع داره در مورد اصحاب کهف، اینا کی بودن چی بودن، که داستان رو قرآن روایت میکنه. اما مکرر در داستان اصحاب کهف میفرما در مورد اینا از کسی استفتا نکن، کسی از اینا اطلاع ندارد، کسی تعداد اینا رو نمیدونه. این برای چیه میگه نمیدونه کسی؟ به خاطر اینکه واقعا نزدیک نبوده، به لحاظ تاریخی نزدیک نبوده که خیلی اطلاع داشته باشن ازش، که میگه اصلا ما یعلمهم الا قلیل، که اون قلیل حالا کیان داستانش متفاوته. ما یعلمهم الا قلیل، کسی جز قلیلی کسی از اونها اصلا اطلاع نداره. علامه بیرونی در آثار الباقیه در قصه اصحاب کهف برخی از وقایع را نقل کرده و فوائدی را بیان نموده که سزاست آنها را در اینجا بیاوریم. در مورد اصحاب کهف، حالا قبل از اینکه واقعه را بخونیم، علامه تهرانی در معاد شناسیشون در جلد حالا چندومش دقیقا یادم نیست، در اونجا یه بحث مفصلی در مورد اصحاب کهف آورده و نقل‌های گوناگونی رو در مورد اینکه این غار کجاست و این اصحاب کهف در چه سرزمینی واقع شده آورده و خیلی‌ها رو نقد کرده، گفته این نمیشه این نمیشه. خود علامه طباطبایی هم در المیزان نقل قول‌های زیادی رو، چون جاهای متعددی رو بیان شده که داستان اصحاب کهف مربوط به اینجاست، یعنی بعد از قرآن مسلمان‌ها افتادن دنبالش که خب این مثلا کجا بوده، این غار کجاست، این کهف کجاست، که علامه هم اونجا خیلی در المیزان بحث کرده. خب در آثار الباقیه بحث میکند، وی گفت سخن در ماهای سوریانی که نصارای ملکائیه آن را به کار میبرند. ملکائیه یکی از فرقه های نصاراست، نستوریه، ملکائیه، یعقوبیه، همون مذاهب مختلف چیه مسیحیه، که نمیدونم حالا الان هستن، الان کاتولیک و پروتستان و ایناست، آیا اینا هم بقایای مونده ازشون یا نه. حالا میگه در تقویمی که اونا به کار میبرن، بعد از مقدمه‌ای در بیان آنچه در روزهای تشرین اول میباشد وارد شد، تا این که میفرماید در روز پنجم این ماه ذکر شد که اصحاب کهف در مدینه افسوس هستند و آن در قرآن کریم عزیز یاد شده. معتصم، معتصم عباسی رو میگه، با سفیرش به پادشاه روم کسی را فرستاد که جای آنها را دید، جای اصحاب کهف رو، و آنها را با دست خود لمس کرد و این خبر مشهور است و لمس کننده نیز محمد ابن موسای شاکر است. اون که زمان معتصم عباسی میگه رفت در بلاد روم، که همین ترکیه و اینا هم جزء چی بوده؟ اون بلاد روم بوده. وی در این شک کرده است که آیا آنها همین اصحاب کهف بودند و یا امواتی دیگرند، مردگان دیگه‌ای هستند که اونجا مثلا حالا خوابیدن تو مثلا غاری گذاشته شده و تلبیسی صورت گرفته است. میگه شاید یه تلبیسی به حیله‌ای به کار بردن، اجسادی رو گذاشتن که اینا اصحاب کهفن. و مثلا علی ابن یحیای منجم حکایت کرد که وقتی از جنگ بر می گشت داخل آن جایگاه شد و آن کوهی کوچک است که قطر دامنه آن کم از 1000 ذراع است و راهی در روی زمین دارد که شخص داخل آن می شود و در شکاف زمین به اندازه 300 گام عبور می کند، 300 قدم بر می داره. آن راه تو را به راه روی در کوه می رساند، از اونجا به یه راه روی می رسه. حالا خود قرآنم وقتی حکایت می کنه از کهف می فرماد و هم فی فجوت من، اونها در یک همون راه روی، در یک فرو رفتگی، در یک دالانی از این کهف بودن. خب نمیخوام بگم اینها، ولی این قسمتش میخونه که بر روی ستونهای حکاکی شده قرار داشت و در آن چند اتاق بود. وی گفت که در آنجا 13 مرد دیده و در بین آنها پسری امرد بود. امرد یعنی پسری که هنوز محاسنش در نیامده، همه پوشیده از جبه های پشمین و کساهای پشمی و دارای چکمه و کفش بودند. موی وی موی پیشانی یکی از آنها را گرفت و کشید، از بدن وی چیزی با مو کنده نشد. وقتی پوسیده باشه بدن، مو رو که بگیرن بکنن پوستم کنده میشه، پوست و گوشت و اینا میاد کنده میشه. میگه اما وقتی گرفت کند چیزی از جدا نشد، یعنی بدن انگار تازه مرده. اگر بیش از 7 نفر به نزد مسلمانان و بیش از 8 نفر به نزد مسیحیان باشند، باید راهبانی باشند که در آنجا مرده اند، یعنی دی اصحاب کهف نیستند. حالا نزد مسلمانان چرا 7 نفره؟ چون آیه قرآن میفرماد که میگوین 7 نفر هشتمی سگشان، اما معلوم نیست که این اقوال اون قول درست باشه یا اون قول درست در بین این 3 تا قول باشه. ببین آیه قرآن میفرماد میگوین که 3 نفر چهارمی سگشان، بعضی میگوین 5 نفر ششمی سگشان، بعضی میگوین 7 نفر هشتمی سگشان. کدومی از این اقوال درسته؟ شاید هیچ کدومش درست نباشه، چون قرآن میگه اینا میگن اینجوری، نگفت که در میان این قوله. حالا اینا تصور کردن که این هفتمی درسته، لذا میگه بین نزد مسلمان ها 7 نفرن. میگه اگه بیشتر از این، چون گفت 13 نفر رو دید، میگه شاید اینا راهبانی بودن که ریاضت میکشیدن اونجا مردن، زیرا به ویژه اجساد ایشان زمان درازی باقی میماند. اجساد اون راهبانی که ریاضت میکشن، چرا؟ چون که ایشان خود را در رنج میدارند به گونه ای که رطوبت های بدن ایشان خشک میشود و بین استخوان و پوستان ها واسطه ای جز اندک باقی نمیماند. این اون گوشت و چربی اینا آب میشه رطوبتشون. بنابراین به سان چراغی که روغنش پایان یابد میفسرند، و چه بسا بر اسای خود سالیانی دراز، یعنی احقابی تکیه زده باقی میمانند بعد از مردن، یعنی به اساشون تکیه میزنن میمونن، همونجوری میمیرن همونجوری بدنشون میمونه به خاطر اون ریاضتی که میکشن منصورن. و این امری مشاهد در سرزمین آنهاست که مشهوره. این عده از جوانان یاد شده به نزد نصارا در کهف 372 سال و به نزد ما 300 سال شمسی باقی ماندند. نزد ما این نزد مسلمان ها چنان که خدای تعالی در قرآن در سوره‌ای که برای قصه آنها اختصاص یافته بیان فرمود، و اما 9 سالی که بر 300 افزون است، 300 سنین و از دادو تسعا، 300 سال و 9 سال افزودند. برای چی 9 سال اینجوری فرد نگفت 309 سال، 300 سال و 9 سال افزودند؟ به این خاطر است که سال شمسی به سال قمری تحویل می شود و آن مدت به تحقیق 9 سال و 75 روز و 16 ساعت و 4/5 ساعت می باشد. اگه بخوایم برگردون کنیم 300 سال و 9 سال و 75 روز و اندی تفاوت میشه. اما بنابر روش آنها در آن زمان این که 300 سال همان 15 محظور کوچک و 15 سال از محظور 16 و حصه آن از ماهای لبس 110 ماه است. از نظر تقویمی تقویم سوریانی داره میگه. علاوه این که همین ترتیب ها در بواقی سنین در باقی مانده سال ها نیز عمل می گردد و آن 9 سال و 2 ماه می شود و امثال این کسور را به هنگام نقل می اندازند. چون فرمون 309 سال، میگه 2 ماهی هم داره که دیگه اونو معمولا نمی آرن که در قرآن ذکر نشده. خب حالا یک قول دیگه‌ای که در مورد اصحاب کهف هست، در منطقه اردن عمان، منطقه عمان اونجا یه شهری است یا روستایی است به نام رجیب که اصحاب الکهف و رقیم، اونجا اسم روستاش رجیبه که میگن این همون رقیمه، یعنی معرب شده شده رقیم، که اونجا یه قاری هست و یک لوحی هم بر سردر اون قار حکاکی شده، منتها خطوطش دیگه قابل خوندن نیست بر اثر مرور سالیان زیاد، که ظاهرن همون اسامی اصحاب کهف بوده نوشته شده، یا که بعضی میگن اونجاست، قار اصحاب کهف اونجا بوده. یکی از نکاتی که باید توجه کرد که خود حالا آقا جان اینجا میفرماد، یکی این که در قار رو قرآن معرفی کرده کدوم سمته. خب یکی این که در قار کدوم سمته. بعد نکته دیگه‌ای که از نظر باستانشناسی بخواد کسی کار کنه روش اینه که بعد از اینکه اینا بیدار شدن، مردم گفتن لنتخذن علیه مسجدا، ما باید بر روی این غار مسجدی بنا کنیم. پس اونجایی که این قار باشه باید بنایی از اون مسجد باقی مونده باشه، یا الان سرپا باشه یا بالاخره یک آثاری از مسجد و معبدی بوده باشه. حالا گویم غور در قصه اصحاب کهف مطابق قرآن عزیز عظیم از موضوع کتاب بیرون است. مدینه افسس که گاهی آن را افسوس می نویسند از شهرهای ترکیه است و ترکیه در سابق از روم بود و افسوس همکنون ایاسلوک یا ایاسلوق نامیده می شود. پس در کهف یعنی دهانه آن، ببخشید، پس در کهف یعنی دهانه آن، این در رو باید درب بنویسن، ترجمه در که درب درستش، پس درب کهف یعنی دهانه آن به طرف شمال، یعنی به طرف قطب شمالی فلک است. لذا هر کس داخل آن شود پرتو شمس را به هنگام طلوع در جانب راستش و به هنگام غروب عکس آن، یعنی شعاع خورشید را در جانب چپ خود وقتی داخل کهف می شود می بیند. وقتی داخل کهف بشه اینجوری میشه. یعنی چی؟ ببینید اگه شما در غار، اگه من روبروی در بایستم شونه راستم میشه چی؟ با دست نشون بدیم دیگه. ولی اگه توی در بایستم به طرف بیرون درست برعکس میشه، درست یا نه؟ اگه بیرون غار بایستم سمت شونه سمت راستم میشه مثلا به یک ضلعی از این در، که وقتی داخل بایستم به طرف بیرون سمت شونه سمت چپم میشه اونجا. خب این که قرآن میفرماد اذا طلعت تزاور و ان کهفهم ذات الیمین، خورشید از سمت راست میرفت بالا، کدوم وری باید حساب کنیم؟ از داخل غار حساب کنیم یا از بیرونش؟ از داخل حساب کنیم. چرا؟ کهف هم، چون میگه کهف آنان، پس داخل کهف باید باشد، از داخل کهف باید حساب کنی. تزاورو ان کهف هم، چون نسبت میده به اونا پس باید از داخل کهف حساب کنی. خب این که بیرونی فرمود و به نزد ما 300 سال تا آخر، که در قبال قول نصاراست میرساند که وی قول خداوندگار سبحانه و لبسوا فی کهفهم 300 سنین و ازداد و تسعا را محکی قول اهل کتاب قرار نداد. یعنی اهل کتاب قولشو مطابق قرآن نیست، قرآن یه چیز دیگه میگه. ببینید بعضی از حتی داستانهایی که در تورات و اینها آمده در قرآن هست، اما قرآن گاهی وقت یه جور دیگه بیان میکنه، درستش رو قرآن بیان میکنه، تصحیح میکنه. مثلا یه مطلب خیلی مهم، نمیدونم الان اینجا جاش هست بگم یا نه، که خیلی مهمه، در کتاب باستان شناسی کتاب مقدس، کتابیه که یکی از یهودیا، باستان شناسان یهودی آمدن در مورد داستانهای کتاب مقدس از لحاظ علم باستان شناسی تحقیق کردن، که این داستانهایی که در تورات و اینا آمده آیا با علم باستان شناسی تایید میشه یا نمیشه. اون کتاب یه مقدمه‌ای داره که یه محققی نوشته، خیلی جالب، میگه در مورد حضرت یوسف در تورات آمده که فرعون زمان یوسف مثلا اینگونه کرد، اینگونه گفت. میگه ما هر چی در خطوط هیروگلیف در سلسله فرائن گشتیم که کسی رو شبیه به حضرت یوسف پیدا کنیم، پیدا نشد که یه وزیری باشه یه کارایی کرده باشه شبیه به حضرت یوسف، یا اسم شبیه به یوسف باشه، پیدا نکردیم. بعد میگه به طور اتفاقی در سلسله هکسوس ها که قبل از فرائنه بودن، ما برخورد کردیم به وزیری که حضرت یوسف بود. دیدیم منطبق با حضرت یوسفه. متوجه شدیم پس این که در تورات میگه فرعون زمان یوسف، این اشتباهه، چون اصلا حضرت یوسف در زمان فرائنه نبوده، قبل از فرائنه بوده. چون حضرت موسی بعدن در زمان فرائنه بود، اینا گفته خب زمان یوسف هم جز مثلا زمان فرائنه بوده. بعد جالب اینجاست که در قرآن در سوره یوسف اسمی از فرعون نیامده اصلا، میگه ملک یعنی پادشاه اینگونه میگفت. خیلی عجیبه که پادشاه اینگونه میگفت، ملک اینگونه میگفت، و ملک هم یه اسم عربیه، هکسوس ها هم عرب بودن، اونا میگن اسماعیلی بودن. و میرسونه که قرآن چجوری داره تصحیح میکنه. حالا موارد دیگه زیاد ذکر شده، میخوام بگم که قرآن حتی اون جایی که داستانهای کتاب مقدس رو میگه درستش رو میگه. موارد دیگه ای هم داریم بخوایم بیان کنیم ها، ولی الان خارج از موضوع میشیم. بله، بلکه خدای تعالی مدت ماندن ایشان را در کهف در زمان خواب بیان کرده و حقیقت نیز چنین است. آنگاه تحقیقی که وی در مقدار سالهای شمسی و قمری کرده در نهایت اتقان است، یعنی کی؟ جناب بیرونی. و ما در گذشته در دیگر مصنفات خود آن را تحقیق و تحریر کرده ایم، بدون اینکه از کار بیرونی در آثار الباقی مطلع باشیم. میگه من خودم، چون آقا حضرت علامه منجم بودن، اصلا تقویم می نوشتن. تقویم نویسی کار خیلی پیشرفته، یعنی منجم خیلی پیشرفته میخواد تقویم بنویسه. میگه ما قبلا بدون این که بدونم بیرونی چنین کاری کرده، آمده بودم بررسی کردم. از آن جمله در درس 75 کتاب دروس معرفت وقت و قبله است که همان را به دلیل نفاست و مناسبت با مقام می آوریم، که از قضا آقا جان در جوانی میگه من یه بار محاسبه کردم، مثلا ماه رمضان رو گفتم امسال ماه رمضان 29 روز میشه، یه هیچ کس با من موافق نبود. بعد که اتفاق افتاد دیدن 29 روز شد، گفتن فقط یه طلبه تونسته بود حساب دقیق داشته باشه. میگه یه کسی در بعد یه شخصی از بزرگان میگه چجور شده فقط یه طلبه تونسته حساب دقیق داشته باشه؟ میگه یه کسی گفت گاه باشد که کودک نادان به غلط بر هدف زند تیری. یه موقع بچه هم یه اشتباهی یه تیر به هدف میزنه. گفتیم اشکال نداره. میگه سال بعد همه حساب کردن 29 میشه، ما حساب کردیم 30 در آمد. دوباره قول ما درست شد، فهمیدن که کودک نادان به هدف غلط به تیر نزده، درست به هدف زده. بله، خدای سبحانه از مدت مکس اصحاب کهف در غارشان چنین خبر داد که و لب صوفی کهفهم سلاس معت سنین وزداد و تسعا. و در تفسیر مجمع البیان طبرسی آمده است یهودی از علی ابن ابی طالب علیه السلام از مدت ماندن ایشان پرسید، حضرت از آنچه در قرآن بود به وی خبر داد. یهودی گفت ما در کتاب خیش 300 سال میابیم، که 300 سال بوده. حضرت علیه السلام فرمود آن به سالهای شمسی است و این به سالهای قمری، 309 سال. فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر معروفه، در تفسیر مفاتیح الغیب خود گفت برخی گفتند مدت 300 سال از سالهای شمسی و 309 سال از سالهای قمری است و این مورد اشکال است، زیرا این قول با حساب نمی سازد. میگه فخر رازی آمده اشکال کرده که این با حساب جور در نمیاد که بگیم 300 سال شمسیه 309 سال قمریه. گویم، بعد آقا جان میگه که نش اونی که نمی سازه حرف شماست، این حرف کاملا درسته. گویم سال شمسی حقیقی بنابر محاسبه زیج بهادوری که از دقیق ترین زیجات است این است که 365 یوم و 5 ساعت و 46 دقیقه و 6 ثالثه و 10 رابعه و سال قمری حقیقی بر محاسبه همان زیج اسعد نیز این است 354 روز، قمریش اینجوری میشه 8 ساعت 48 دقیقه 36 ببخشید ثانیه 37 ثالثه 55 رابعه 12 خامسه. پایینش نوشته خدا خودم. پس تفاوت بین آن دو چقدر میشه؟ تفاوت بین سال شمسی و قمری 10 روز و 21 ساعت و 9 ثانیه و 28 ثالثه و 14 رابعه و 48 خامسه. تفاوت سال شمسی با سال چیه؟ قمری 10 روز و 21 ساعت و تقریبا میشه چند؟ 11 روز تقریبا، ولی دقیق حالا نی دقیقش اینه. بنابراین 300 ضرب در 10 مساوی 3000 روز، چون 300 سال بود دیگه، هر سالی 10 روز چیه؟ تفاوت هست، میشه 3000 روز. 300 ضرب در 21 در مورد ساعتش بود، میشه 6300 ساعت. 6300 تقسیم رو 24 بشه، چون ساعت رو باید به روز تبدیل کنیم، میشه 262 چی؟ روز، با کسی که 12 ساعت هست. بعد 3000 روز بود دیگه، به اضافه 262 روز میشه 3262 روز، مجموعه روزها. بعد 3262 روز تقسیم بر 354 که چی بود؟ مدت قمری بود، میشه 9 سال به زمیمه کسری که 76 روز است. پس فزونی سال قمری بر سال شمسی در 300 سال به 9 سال و 2 ماه و چند روز است و محاسبه ها اگر کسر قابل اعتنا نباشد کسر را در عمل ساقط می کنند تو حساب. پس ثابت شد که ولب صوفی کهفهم سلاس معت سنین و از دادو تسعا، و این قولی محکم است که با حساب سازگار است، برعکس فخر رازی که اینجوری گفت، و آنچه در مجمع آمده بدون شک حقیقت است و سخن فخر رازی از ثواب بیرون است. خب مناسب مقام نقل کلام جامع علوم عقلی و نقلی حکیم الهی آقا علی مدرس زنوزی در سبیل الرشاد فی اثبات المعاد در بیان حدیث مروی روایت شده از امام صادق علیه السلام است که اون حدیث چیه؟ ان الروح مقیمتون فی مکانها، روح المحسنین فی زیاء و فسحة و روح المسیء فی زیغ و ظلمه و البدن یسیر و ترابن کما منه خلق خویا خلق. یعنی روح در مکان خود اقامت دارد. روح محسن در نور و فسحت و روح بدکار در تنگی و ظلمت است و بدن خاک می‌گردد، چنان که از آن خلق شده است. از خاک آمده، این بدن به خاک برمی‌گرده، ولی روح در مقام خودش در فسحت و نور، اونم که گناهکار باشه در ظلمت و عذابه. تا این که آن حضرت فرمود و این تراب روحانیین به منزلت ذهب فی تراب، یعنی خاک روحانیون به منزله طلا در بین خاک است. خب یعنی چی تراب روحانیون؟ تراب روحانیان به منزله طلاست در خاک. چی میخواد بفرماد حضرت؟ حالا این عبارت رو بخونیم اگه شد. ایشان درباره همین جمله به منزلت ذهب فی تراب فرمود و اما جسد مقربان نمیپوسد. حالا بحث رو پس مطرح نکرده که خاک روحانیان به منزله طلاست یعنی چی؟ اونو باید جدا بر این الان یه چیز دیگه میخواد بفرماد آقا جان. چنان که آن را در جسد صدوق محمد ابن علی ابن باب ویه قمی رضی الله عنهما دیدم که در زمین ری در سرداب بود. من بعد از گذشت سالیانی نزدیک به 10 سال از پیدا شدن جسد طیب و طاهر او، او را به سان انسانی زنده با همه اعضاء بدن و با همه اعضاء بدون نقص و فساد و پوسیدگی دیدم که بر پشت خوابیده بود. آقا شیخ صدوق مال کیه؟ 1000 و اندی سال پیش، 1000 سال پیش، و ایشون 100 سال پیش دیده این بدن ایشونو، یعنی مثلا 900 سال در حالی که میدونید بدن در خاک بعد از 30 سال دیگه میپوسه، حتی استخونها هم میپوسه. میگه تر و تازه بدن ایشون که در کجاست الان؟ در ری باب وی، ابن باب وی معروف دیگه، قبرستان ابن باب وی. پایان نقل کلام مدرس زنوزی و وفات آن بزرگوار در شب شنبه 17 ذی‌قعده سال 1307 هجری بود. 1307 هجری، همون تقریبا الان هجری متو قمریشو نفرمود، قمری بود یا ذی‌قعده قمری بوده، حالا از 100 سال مقدار بیشتر. فقط فاز فوزن عظیما، تاریخ وفات وی است، یعنی این جمله مساوی 1307 هجری قمری است. آقا میدونی این جمله رو میگه عدد بگیری، فقط فاز فوزن عظیما میشه 1307، درست مطابق تاریخ وفات جناب مدرس زنوزی ها. و وفات صدوق سال 381 که مطابق با شفا میشه، که میشه 381 هجری قمری. خب حساب کن آقا، 1307 با 381 که ازش کم کنی میشه 920 سال فاصله داشتن وفاتشون تا وفات، پس فاصله نزدیک به 1000 سال است. و در صدق این واقع همین کافی است که مثل آقا علی مدرس به قلم شریف خود تنمیخ کرده، قلم زده که آن را با چشم خود مشاهده نموده که وی به سان انسان حی بوده است. میگه مثل انسان زنده خوابیده، نه اینکه پوسیده و مثلا چیز شده باشه. همین واقعه را خونساری در روضات الجنات در شرح احوال صدوق ذکر میکند و آن این است: از جمله کرامات صدوق که در این اعثار ظاهر شده و چشمان بسیاری از اولل ابصار و اهالی امصار، امصار یعنی شهرها، اهالی شهرها دیده، این که مرقد شریف ایشان واقع در منطقه شهر ری از طغیان آب باران شکاف برداشت و سوراخ شد. وقتی آن را جستجو کردند و تفحص نمودند تا آن را اصلاح کنند، یعنی شروع کردند تخریب کردن، به سردابی رسیدند که مدفن شریف جناب صدوق بوده. وقتی داخل سرداب شدند، جثه شریف وی را در آنجا مسجی و آری غیر مکشوف العوره، مسجی یعنی اون لباسی که برای مرد میت مثل کفن اینا استفاده، پارچه‌ای که برای کفن استفاده میکنن، و آری یعنی بدون یعنی اوریان، غیر مکشوف العوره، مکشوف العوره نبود، یعنی عورتش پوشیده بود، هیکلمند و خوشروی که به ناخونش اثر خضاب بود یافتن. میگه حتی رو ناخوناش حنا بسته بود، اثر حنا رو ناخوناش بود. بعد از چند سال، قریب به 1000 سال، در اطراف وی بر زمین پاره های نخ کفن پوسیده اش را دیدن، یعنی کفن پوسیده اما ایشون بدن سالمه. این خبر در شهر تهران پیچید و به گوش خاقان مبرور سلطان فتحعلی شاه قاجار، جد پدری پادشاه زمان ما، ناصر لدین الله خلد الله ملکه و دولته رسید و تاریخ آن حدود 1238 از هجرت مطهر بود. یادم می آید که من ملتفت شدم و در آن به شک و تردید افتادم. خود خاقان مبرور، این پادشاه فتحعلی شاه، به نفس جلالت مآب در این مرحله حاضر شد و عده‌ای از اعیان و علمای شهر را به داخل آن سرداب فرستاد. چه این که امنای دولت علیه مصلحت دولت را در دخول حضرت سلطانی در سرداب ندیدند. دور قابچینا گفتن سلطان تشریف نبرن داخل این سرداب، یه موقع به اتفاقی براشون نیفته. یعنی ترسیده بود، خودش ترسیده بوده بره تو احتمالاً، والا هیچ خطری تهدید میکنه تو سرداب بره. تا اینکه از کثرت داخل شدگان در سرداب و اخبار آنان به خبر سلطان یقین پیدا کرد، پس امر کرد که آن شکاف را ببندند و آن بقعه را تعمیر نمایند و روزه منوره را به بهترین صورت تزیین کنند. من برخی از کسانی که در آن واقع حاضر بودند ملاقات کردم، احتمال را میخواد، در آن واقع حاضر بودند را ملاقات کردم و ایشان برای یکی از اساتید بزرگ ما که از اعاظم رؤسای دین و دنیاست حکایت میکرد، که میگه ما خودمون با چشممون دیدیم که بدن ایشون و نیز مناسب. ببینم چقدر مونده از این، چیزی نمونده، این قسمت هم بخونیم که وقت گذشته، ولی و نیز مناسب نقل در این مقام کلام سید نعمت الله جزائری شوشتری در کتاب انوار نعمانیه است. چی میگه؟ میگه عده‌ای از موثقین حکایت کردند که شاه اسماعیل وقتی بر بغداد دست یافت به مشهد حضرت امام حسین علیه السلام آمد، یعنی به کربلا، و از برخی مردم شنید که به حر ابن یزید ریاهی طعن می زدند. الان هم هستن یه عده‌ای به حر که تو چرا جلو امام حسین رو گرفتی و مثلا آقا امام حسین بخشیده تو نمی بخشی در گوه آره امام حسین شاد بخواه شمرم ببخشه من نمی بخشم گفته بود یه نفع گفت امام حسین شمرم شاد بخواه ببخشه. بله وی به نزد قبر وی آمد و دستور داد نبش قبر وی نمایند، قبر حر رو. او را خابیده به همان وضعی یافتند که شهید شده و دیدند بر سر وی دستمال بسته شده، دستمالی بسته شده به جای مثلا زخمی بوده روی سرشون احتمالاً. شاه اسماعیل نور الله ذریعه خواست آن دستمال را بردارد، زرنگی کنه مثلا دستمالی از آلا امام حسین بسته بوده احتمالا به پیشانی، زیرا در کتب سیر و تواریخ نقل شده که آن دستمال حسین علیه السلام است که سر حر را در آن واقعه که مجروح شد بست و بر همان هیئت دفن گردیده است. وقتی آن دستمال را از سرش باز کردن خون حر راه افتاد، خون راه افتاد به طوری که قبر از آن پر شد. وقتی آن دستمال را بر سر بستن خون باز ایستاد، وقتی دوباره آن را باز کردن خون را افتاد. هرچه خواستن به غیر آن دستمال جلوی خون را بگیرن ممکن نشد، یعنی باید بذاری سر جاش، با دستمال دیگه خواستن ببندن. این آقا دست نزن، حالا تو شاهی بنان نیگه هر چیزی دست بزنی، پول مردم رو دست میزنی کمه، حالا دیگه مال امام حسین هم دست رازی مقای کنی. پس برانها حسن حال حر روشن شد. شاه فرمان داد که بر قبر وی ساختمانی بسازند و خادمی برای قبر وی برگمارند تا در آن خدمت کنند. اینجا یه نکته ای رو بگیم که یه موقع کسی چیز نکنه، اشکال نکنه، که آقا ابدان شهدا مگه سرها از بدنها جدا نشد؟ پس چطور اینجا میگه سر به سر حر دستمال بسته شده بود؟ حر بستگانش که در اونجا بودن مانع شدن از اینکه سرش رو جدا کنن از بدن، که بعضی ها بودن مثل حالا خود حسن مصنع که اصلا مجروح شد و بستگانش نذاشتن کشته بشه. حتی اگر حالا کسی سوالی براش پیش آمد علتش اینه که و حر رو هم جداگانه دفن کردن، اصلا جدای از شهدای دیگه دفن شده. خب این منظور، حالا مطلب بخواستیم بگیم وقت نشد که حالا علت این که سالم میمونه بدن چیه، برای چه خاصیتی داره سالم بمانه بدن، که یه بار عرض کردیم خدمتتون تا موقعی که فیض از اون روح به دیگران میرسد، یعنی نفسیه که از نفوس کامل است، از نفوس اولیای الهیه، اون بدن سالم میماند و لا سالم موندن بدن خاصیتش در چیه که سالم بمانه. میگیم که تا موقعی که فیض میرسه از اون روح فعال و فیض میرسه در اون امت یا حتی در امتهای دیگه، اون بدن سالم میمانه. صلوات نای بفهم. بلندتر بگید. آها بله، اون ها دیگه جدا بحث بشه چون کوتاه نیست که.